ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. اجلاس وزیران نفت کشورهای عضو اوپک در وین آغاز به کار کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران کشورهای همسایه را به پرهیز از ماجراجویی دعوت کرد. پلیس میگوید در جستجو از خانه عاملان تیراندازی کالیفرنیا مقادیر زیادی مهمات پیدا شده است. درود شنوندگان عزیز، بکتاش خمسه‌پور هستم. 168مین اجلاس وزیران نفت کشورهای عضو اوپک امروز در وین آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری ها گفتگو در مورد سقف تولید اعضای اوپک و همچنین بازگشت اندونزی به اوپک از موضوعات مورد بحث در اجلاس امروز به شمار می رود. سقف فعلی تولید برای 12 عضو سازمان اوپک 30 میلیون بشکه در روز تعیین شده است، اما انتظار می رود شماری از اعضا خواستار رسیدن این سقف به 31 میلیون بشکه شوند. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران امروز پس از ورود به وین به خبرنگاران گفت که ایران به هیچ وجه کاهش تولید پس از لغو تحریم‌ها را نخواهد پذیرفت. به گفته او، ایران پس از رفع تحریم‌ها بلافاصله تولید نفت خود را 500 هزار بشکه در روز افزایش می‌دهد و این افزایش اندکی بعد به 1 میلیون بشکه خواهد رسید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در واکنش به اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، کشورهای همسایه را به پرهیز از آنچه ماجراجویی و مسئولیت پذیری در اتخاذ مواضع سیاسی خواند دعوت کرد. به نوشته روزنامه حریت چاپ ترکیه، رجب طیب اردوغان روز پنجشنبه گفت به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نسبت به انتشار اخبار منفی درباره خود و خانواده‌اش در رسانه‌های ایران هشدار داده است. اشاره رئیس جمهوری ترکیه به موضوعاتی مانند ارتباط نفتی خانواده وی با گروه دولت اسلامی داعش در سوریه بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین جابر انصاری ضمن دعوت از کشورهای همسایه به رعایت نزاکت و احترام متقابل در روابط گفت ادامه پیگیری سیاست‌ها و اتخاذ مواضعی که خواسته یا ناخواسته منجر به حمایت از تروریسم در سوریه و عراق شده است تنها به تشدید بحران جاری در منطقه و افزایش مشکلات کشورهای منجر می شود که به اجرای چنین سیاست هایی ادامه می دهند. او اضافه کرد ایران از تغییر این سیاست ها و همراهی همه کشورهای منطقه در روند مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری استقبال می کند و برای تحقق این هدف آماده همکاری و هماهنگی با همسایگان خود است. جستجو برای کشف انگیزه عاملان تیراندازی در شهر سان برناردینو کالیفرنیا همچنان ادامه دارد. پلیس اعلام کرده است که در جستجو از خانه رضوان فاروق و همسرش تشوین مالک مقادیر زیادی سلاح پیدا کرده است. تیراندازی روز چهارشنبه در یک مرکز خدمات اجتماعی 14 کشته و 21 زخمی بر جای گذاشت و پلیس میگوید این حمله تا حدودی برنامه ریزی شده بوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از شهروندان آمریکایی خواسته است قبل از هر گونه قضاوت منتظر نتایج بررسی ها بمانند. هنوز از انگیزه تیراندازان کشتار کالیفرنیا اطلاعی در دست نیست. اما این اتفاق در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و بازار داغ تبلیغاتی نامزدها چه بازتابی در رسانه‌های آمریکایی داشته و نامزدها چه واکنشی داشتند. محسن میلانی استاد علوم سیاسی در گفتگو با سمیرا قرایی در این خصوص چنین میگوید:
یه نوع شوک همراه با عصبانیت و یک نوع ابهام در مورد دلایل این حادثه، چیزی که بیشتر آمریکایی‌ها به اون توجه میکنن. سوالی که اینها میکنن، آمریکایی‌ها میکنن در روزنامه‌ها، در تلویزیون، رادیو، اینه که چطور یه نفر آدمی که متولد آمریکاست، سالیانه 70,000 دلار حقوق میگرفته، تحصیل کرده، زندگی مرفهی در یکی از شهرهای خیلی خوبه، بهترین ایالت آمریکا داشته، تونسته این کارو بکنه. من هم شخصا خودم مات محفودم که چطوری کسی میتونه اینقدر سنگدل و بی‌رحم باشه و 14 نفر آدم بیگناه رو بکشه. در هر صورت دو حزب مهم آمریکا، یه سری قرائت در رابطه با مسئله تروریسم اسلامگرا دارند که این اتفاقی که افتاده این قرائت هر دو حزب رو تغییری نداده، ولی هر دو طرف دارن سعی میکنن که یک زاویه مختلفی رو از این نگاه بکنن. جمهوری خواها بحث کلیشون اینه که آمریکا باید جنگ علیه اسلام رادیکال یا اسلام جهادی بکنه و انتقاد شدیدی میکنن از آقای اوباما و دولت اوباما که چرا لغت اسلام رادیکال رو استفاده نمیکنه و لغت تندروی خصمانه رو استفاده میکنه. بعضی از کاندیداهای رئیس جمهور مثل آقای بوش خیلی محافظه‌کارانه رفتن جلو و خیلی صحبت از انگیزه این اتفاق نکردن، ولی بعضی دیگر مثل آقای سناتور کروز و آقای دونالد ترامپ لبه تیز انتقادات رو روی اسلام رادیکال گذاشتن و سعی دارن میکنن بدون اینکه بگن یه طوری این مسئله رو به اسلام رادیکال متصل بکنن. آقای اوباما و حزب دموکرات‌ها خیلی بیشتر محافظه‌کارانه رفتن جلو و خانم کلینتون در صحبتی که دیروز کرد اعلام کرد که مسلمان‌های آمریکایی سودجو هستند و مخالف تروریسم و ایشون اعلام کرده که ما باید در آمریکا قوانین مربوط به خرید اسلحه رو خیلی شدیدتر بکنیم و اجازه ندیم که به این سادگی ملت دست بتونن اسلحه بخرن. بحث جدی که در آمریکا هست اینه که آیا قوانین رو باید عوض کرد یا اینکه این قوانین اینقدر مهم نیست، اگر کسی بخواد یه کار تروریستی انجام بده میتونه اسلحه خودش رو اسلحه رو پیدا بکنه و کار تروریستی انجام بده و در حقیقت اسلحه نیست که آدم رو میکشه، بلکه این انسان ها هستن که اسلحه استفاده میکنن و آدم میکشن و برابر این تغییر قوانین خیلی جدی نمیتونه جلوی تروریسم رو بگیره.
آقای میلانی اجازه بدین که به همون بحث اسلام افراطی برگردیم. در آمریکا میزان اقبال گروه خلافت اسلامی یا کلن تفکرات افراطی اسلامی چگونه است؟
نکته مهمی که من اول در رابطه با آمریکا باید بگم در مقایسه با کشورهای اروپایی اینه که جامعه اسلامی آمریکا در بطن جامعه آمریکایی قاطی شده و مثل کشورهای اروپایی نیست که مناطق خودشون رو داشته باشن. به استثنای شهر دیربورن در ایالت میشیگان مسلمان ها بیشتر قاطی شدن در جامعه. تعداد زیادی مساجد در اینجا هست که بعضی از اونها وهابی هستن. به گفته سازمان فدرال، پلیس فدرال آمریکا، یه چیزی در حدود 1000 نفر هستن که زیر نظر سازمان FBI هستن، ولی من فکر نمی کنم که خیلی این گروه های به اصطلاح تندرو تونستن در جامعه مسلمان آمریکا رخنه بکنن. ولی کارهای تروریستی احتیاج نداره که شما طرفدار زیاد داشته باشید، میتونید با چند نفر کارهای احمقانه و کارهای تروریستی رو انجام بدید.
محسن میلانی استاد علوم سیاسی با سمیرا قرایی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
اصلاح طلب ها چقدر شانس دارند؟ در آستانه انتخابات مجلس و خبرگان از یک طرف اصلاح طلب ها سفارایی رو شروع کردند و از طرف دیگه مخالفان هم با اقتدار وارد شدند، با مشت و چاقو. شما چقدر احتمال میدید که اصلاح طلب ها سهم عمده ای از این انتخابات ببرند؟ پیروزی احتمالی اصلاح طلب ها چه معادله ای رو جابجا میکنه و این حضور احتمالی برای شما چقدر مهمه؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید، زنده و مستقیم در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
در حالی که گفته می شود در ایران تلاش های قابل توجهی در زمینه مقابله با ایدز انجام یافته، از سوی دیگری نیز گفته می شود که این اقدامات هنوز نتوانسته بر سیر سعودی این بیماری در کشور غلبه کند. این در حالی است که سازمان ملل برنامه‌ای تدارک دیده که تا سال 2030 میلادی بیماری ایدز در جهان از حالت واگیردار خارج شود. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می دهد.
در پی تصویب برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز برای رسیدن به هدف حذف همگیری ایدز تا سال 2030 میلادی، ایران نیز از پیوستن خود به این معاهده بین‌المللی خبر داد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت ضمن اعلام این خبر اهداف 90-90-90 را در حذف این همگیری تشریح کرد. عباس صداقت گفت بر اساس این اهداف انتظار می رود تا سال 2020 میلادی 90% مبتلایان به ایدز شناسایی شوند، 90% افراد شناسایی شده تحت درمان لازم قرار گیرند و در 90% افراد تحت درمان اطمینان حاصل شود که درمان با ثبات و پایدار و موفق است و تا سال 2030 به حذف همگیری برسیم. تصمیم جدید سازمان ملل بر اساس آن صورت گرفته که طی چند سال اخیر با تلاش دانشمندان و پژوهشگران روند بیماری ایدز در دنیا رو به کاهش نهاده. لذا تصمیم جهانی بر این است که برای سالهای 2015 تا 2030 میلادی برنامه جدیدی تهیه شود به نام حذف همگیری ایدز. این به آن معناست که در هیچ کشوری ایدز یک دغدغه و یک مشکل بهداشتی، یک مشکل اجتماعی و یک مشکل فرهنگی نباشد و ابتلا به این بیماری یک ابتلای ساری و جاری در جوامع تلقی نشود. آرش علایی، پژوهشگر و کارشناس ایدز مقیم آمریکا، در مورد این برنامه سازمان ملل به رادیو فردا میگوید:
ببینید، هدف گذاری سازمان ملل تازگی نداره. در سالهای قبل هم برنامه‌های 5 ساله و 10 ساله از طرف سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت در ارتباط با کنترل ایدز پیشنهاد شده. سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت میتونن برنامه‌هایی رو پیشنهاد کنن و شاخصهایی رو بذارن و دعوت کنن از کشورهای عضو سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی که فعالیت‌هایی در راستای اون پیشنهاد ها صورت بگیره. و الان پیشنهاد جدیدی است برای چشمانداز آینده. منتها موضوع مهمتر فعالیت‌های کشور هاست. یعنی هر کشوری باید خودش فعالیت‌هاشو منسجم کنه که بتونه به اون اهداف برسه. پایان اپیدمی یعنی اینکه پایان همگیری و گسترش بیماری، نه اینکه ما دیگه فرد مبتلا به ایدز در کره زمین نداریم. شعار سازمان جهانی بهداشت هم با یک افق بلند مدت‌تر نسبت به این موضوع، اینکه ما میبینیم که در جهان کشورهایی هستن با امکانات متفاوت، با درآمد متفاوت، با دسترسی‌های متفاوت.
عباس صداقت، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، در این حال اعتراف کرده است که تنها 1/3 افراد مبتلا به ایدز در کشور شناسایی شدند و بر این اساس رسیدن به این تعهد بین‌المللی را دشوار ولی انجام شدنی توصیف کرده و افزوده که کشورهایی در حال حاضر به این اهداف رسیده اند. به گفته این مقام وزارت بهداشت، ایدز در ایران نه تنها سیر نزولی پیدا نکرده بلکه همچنان سیر صعودی دارد. عباس صداقت با اشاره به جوان بودن کشور و کاهش سن ابتلا به ایدز ادامه داد: در سالهای اخیر میزان ابتلا به HIV در کشور افزایش یافته و به عبارتی سن ابتلا آهسته آهسته پایین تر آمده است. به گفته وی، هرچه سن ابتلا پایین تر باشد کشور در معرض خطر بیشتر است. وی افزود از سوی دیگر تعداد زنان مبتلا به خصوص در 2 سال اخیر افزایش یافته است. هر کشوری که تعداد زنان مبتلا در آن بیشتر باشد در معرض خطر بیشتری است، زیرا نسل‌های آینده نیز می‌توانند مبتلا شوند. با این حال آرش علایی، به عنوان کسی که از برنامه‌های مقابله با ایدز در ایران آشناست، معتقد است
ایران نسبت به کشورهای منطقه خاورمیانه، نسبت به کشورهای همجوار اگر بخوایم قیاس کنیم، برنامه‌هاش بسیار بسیار پیشرفته تره. منتها کافی نیست. یعنی اگر بخوایم ایران رو با کشورهای همجوار نگاه کنیم، خب میتونیم بگیم بله، شاخصهای ایران خیلی بهتره. ولی اگر ایران بخواد نگاه به خودش فقط به تنهایی بکنه، کافی نیست و نیاز هست که برنامه‌ها منسجم‌تر و با پیگیری بیشتری در سطح کشوری صورت بگیره.
رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت در پایان توصیه کرده افرادی که سابقه رفتارهای پرخطر دارند با آزمایش ایدز هرچه سریعتر از وضعیت ابتلای خود به این بیماری مطلع شوند تا بتوانند از خدمات درمانی و مراقبتی مناسب در مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری بهره مند شوند.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد و سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز اعلام کرد که بر اساس قوانین آن وزارتخانه و دولت، هر گونه همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی تخلف محسوب می‌شود و به گفته او برابر مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد. اخبار و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. چکیده خبرها 15:30 دقیقه ایران.